فردا گوش میکنید.
دوشنبه 29 اسفند ماه شده، 30 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست و ما از رادیو فردا با شما هستیم، در واقع با آخرین مجله نیمه شب در سال 1390 خورشیدی و آخرین مجله نیمه شب رادیو فردا رو در این سال میشنوید. صدای دیگر صدای زنان ایران هست که در ادامه مثل همه دوشنبه ها در این ساعت اون رو خواهید شنید. در واقع تکرار برنامه‌ای هست که در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش شده. قبل از اینکه بریم سراغ صدای دیگر با مینا بهامس باید همراه بشیم که باز هم با دستی پر از خبر اومده تو استودیو و یه بار دیگه بهت سلام میکنم مینا.
مرسی، متشکرم آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. شورای ملی مخالفان حکومت سوریه در بیانیه حکومت را متهم به دست داشتن در انفجارهای چند روز گذشته کرده است. در این بیانیه آمده است که حکومت قصد دارد شهروندان را وحشت زده کند و به دیگران بگوید که کشور با خطر القاعده روبروست. شورای ملی مخالفان خواستار تشکیل کمیته بین‌المللی تحقیق درباره انفجارها و آنچه اعمال تروریستی حکومت خوانده شده است. روز یک شنبه در انفجاری در حلب 2 نفر کشته شدند و انفجارهای روز شنبه در دمشق هم 27 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. مجمع ملی آلمان یک کشیش فعال حقوق بشر را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. یواخیم کاک از فعالان سرشناس حقوق بشر در آلمان شرقی و مدافعان وحدت دو آلمان بود. پدر او نیز به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری در آلمان شرقی سابق به یکی از گولاگ‌های سیبری تبعید شد. آقای کاک که 72 سال دارد، جانشین کریستین وولف می‌شود که در ارتباط با اتهام سوء استفاده مالی ناچار شد از سمتش استعفا کند. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا مسدود شدن سایت جدید وزارت خارجه این کشور برای ایرانیان را محکوم کرد. آقای هگ روز چهارشنبه با اعلام راه اندازی این سایت ابراز امیدواری کرده بود که بتوانند به دسترسی ایرانیان به خدمات کنسولی و ارتباط با بریتانیا پس از بسته شدن سفارتشان در تهران کمک کنند. ویلیام هگ گفت که بریتانیا هیچ اختلافی با مردم ایران ندارد و متاسف است که جمهوری اسلامی از تماس شهروندانش با جهان خارج در حراس است و مردم ایران را با سانسور شدید در تمامی امور چنین محدود می کند. جلال ذوالفنون نوازنده مشهور سه‌تار و آهنگساز ایرانی درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، جلال ذوالفنون هنگام مرگ 74 سال داشت و مدتی بود که از بیماری قلبی رنج می‌برد. او عصر یکشنبه در بیمارستان البرز کرج درگذشت. علی دایی سرمربی تیم فوتبال راهن که روز شنبه هنگام رانندگی در مسیر اصفهان به تهران دچار حادثه و زخمی شده بود به بیمارستانی در تهران انتقال یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران حال آقای دایی پس از جراحی برای ترمیم پارگی‌های در سرش بهتر است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی به رؤسای مجالس جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان و هند فرارسیدن عید نوروز را تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی در این پیام گفته است که غلبه بر چالش‌ها و بهره‌مندی از فرصت‌ها مستلزم توسعه و گسترش همکاری‌های راهبردی با یکدیگر است.
متشکرم، اینا بهامس بود. صدای دیگر صدای زنان ایران درباره مسائل و مشکلات زنان در خانواده و جامعه. با رویا کریمی مجد همراه بشید تا 10 دقیقه آینده که این برنامه رو میشنوید. منم همراه با بقیه همکارانم در آخرین مجله نیمه شب رادیو فردا در سال 90 خورشیدی در آخرین روز از اسفند ماه باهاتون خداحافظی میکنم. تعطیلات خوشی رو داشته باشید که از همین امروز شروع میشه.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد 10 دقیقه آینده را با بررسی لایحه حمایت از خانواده با شما خواهم بود. با ما بمانید. از سال 1386 تا 1390 4 سال زمان لازم بود تا لایحه‌ای که وزیر دادگستری آن را به دولت ارائه کرده بود توسط دولت به مجلس انتقال یابد. سه قوه جمهوری اسلامی مدعی بودند که در تلاشند تا با توجه به نیازهای جدید جامعه و خانواده قوانین را به خدمت خود گیرند تا گرهی از مشکلات اجتماعی حل شود. در بررسی و تصویب مواد لایحه حمایت از خانواده، فصل‌های مربوط به دادگاه خانواده و مرکز مشاوره خانوادگی در مجلس و حتی افکار عمومی چندان بحث برانگیز نبود، زیرا نقطه حساس این لایحه موادی در فصل ازدواج بود. همانطور که استماد از این فصل در سالهای گذشته و زمان تقدیم این لایحه به مجلس هفتم واکنش‌های اعتراض‌آمیزی را نیز به دنبال داشت. مهمترین و جنجال برانگیزترین ماده این لایحه ماده 22 آن است، آنجا که قانونگذار در مورد ثبت ازدواج دائم و موقت اظهار نظر می‌کند. در این ماده قانونی ثبت وقوع ازدواج موقت و فسخ آن الزامی شده، اما بحث‌های متعدد سبب شد در نهایت این ماده به این شکل به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبدأ تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیست تا به موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در سه مورد: باردار شدن زوج، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است. مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا در مورد میزان الزام آور بودن این سه شرط مطرح شده در قانون میگوید:
من اساسا نمیفهمم فلسفه این قانونگذاری رو که متبلور شده در ماده 22 چی بوده. یعنی اساسا این قانونگذاران موافق ثبت واقعی به نام واقعی نکاح، حالا اعم از دائم یا غیر دائمش هستن یا نیستن. اگر که عقد موقت رو کار بسیار خوبی میدونن، شرعی است و میگویند که خیلی از مفاسد اجتماعی رو میتونه کنترل بکنه، چرا پس ریاکارانه این ماده قانونی رو از ترتیب گذروندن؟ اگر کاملا قبول میکردن همون وضعیتی رو که عقد موقت هم مثل عقد نکاح دائم ضروری باشه که ثبت بشه و در موردش تنظیم سند بشه، خب اساسا دستگاه‌های اجرایی و قضایی خیلی راحت تر بودن با این وضعیتی که دارن که زیر تراکم کار دارن منفجر میشن. حالا عقد موقت انجام شده به صورت شرعی، هیچ سندی هم دربارش وجود نداره، زن متوجه میشه که داره حقی ازش ضایع میشه، فرزند باردار میشه، باید بره و اثبات بکنه که اساساً در علقه زوجیت این مرد بوده. اثبات این موضوع بسیار دشواره. حالا مرد میاد بحث نسب رو پیش میکشه، ده ها دعوا پشت دعوا برای یک چنین غفلت قانونگذار یا علاقمندیش به اینکه تسهیلات درست کنه برای مردان در عقد موقت به وجود میاد.
فریبا داودی مهاجر، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، معتقد است که این قانون جدید یک ظلم مضاعف علیه زنان است.
هدف این لایحه بهبود وضعیت زنان ایران نیست، حتی هدف ثبات خانواده هم نیست، برای اینکه این لایحه خیلی بدیهیه که خانواده رو از تعادل خارج میکنه و حتی باعث رواج بی‌بندوباری قانونی میشه. یک ظلم قانونی مسلمه. قانون همیشه دو تا شکل داره، یکی شکل قانونه که میشه راجبش صحبت کرد، یکی روح قانونه. روح قانون تأثیراتی که معمولا توی جامعه میذاره خیلی حتی ممکنه شدیدتر از خود اصل قانون باشه، چون ممکنه حتی یه مرد ازدواج مجدد نکنه، ولی این احساس نابرابری، تبعیض و فرودستی که در زنان ایجاد میکنه، یک تهدید دائمی، اون تأثیری که اون میذاره بدتر از حتی به نظر من خود قانون هست. اصلا اصل قانون چند همسری با هر شرط و شروطی برای خانواده و شأن و منزلت زن زیانباره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما این تنها موارد مربوط به ازدواج موقت نبود که در لایحه حمایت از خانواده تغییر کرد. از جمله مهمترین موادی که در فصل اول لایحه حمایت از خانواده دستخوش تغییر شد، ماده 4 بود که این گونه تغییر کرد: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، ولایت قهری، قیومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال مهجوران و وصایت در امور مربوط به آنها، نفقه ارقاب، امور راجع به غایب مفقود الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهداء جنین و تغییر جنسیت. به موجب مصوبه دیگر مجلس، هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. همچنین اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنها در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران، و اگر هر دو در ایران سکونت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. مهرنگیز کار معتقد است که تغییرات ایجاد شده در این ماده قانونی نیز هیچ تأثیری در بهبودی وضعیت زنان نخواهد گذاشت.
همیشه این مشکل رو داشتیم، طلاق خارجی می گرفتن زنها، بعد می اومدن و فکر می کردن که مطلقه هستن، بعد که می خواستن از کشور دوباره خارج بشن می دیدن ممنوع الخروجن، و علتش هم این بوده و هست که طلاق خارجی مادام که در دادگاه های ایران تأیید و تنفیذ نشده باشه معتبر نیست، و بنابراین زن همچنان در علقه زناشویی اون مرده و اون مرد میتونه ممنوع خروجش بکنه، مگر اینکه ببره اون حکم رو به دادگاه خانواده و در اونجا دوباره همون مراحلی که لازم هست طی بشه، مخصوصا در مواردی که طلاق حسب خواست زن انجام شده باشه در خارج از کشور، چون به این دوتا قاضی دو نوع نگاه میکنه. اگر حسب خواست یه مرد طلاق انجام شده باشه خارج از کشور، در محاکم خارجی مثبت‌تر نگاه میکنه و آسان‌تر تنفیذ میکنه، ولی اگر در دادگاه خارجی حسب تقاضای زن طلاق محقق شده باشه، دادگاه ایرانی و قاضی ایرانی به دیده تردید بهش نگاه میکنه، چون زنها حق طلاقشون بسیار محدوده. بنابراین این مشکل همیشگی زنان ایرانی و حتی وکلای مدافع ایرانی بوده و هست، و این قانون هیچ گونه تسهیلاتی برای زنان ایرانی فراهم نکرده و بلکه بران افزوده.
اما نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی را به تصویب رساندند که بر اساس آن هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی طرح جدید یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، و هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد، صرفاً مناعت زوج ملاک پرداخت خواهد بود، و این اساس مقررات سابق در مورد احتساب مهریه به نرخ روز کماکان برقرار است. نمایندگان پیش بینی کردند که با تایید این ماده قانونی توسط شورای نگهبان تعداد زیادی از زندانیان مهریه آزاد خواهند شد. فریبا داودی مهاجر معتقد است که پس از 3 سال بحث و جدل بر سر قانون حمایت از خانواده، آنچه به تصویب رسیده است قانونی است در حمایت از چند همسری و البته مردان.
قانونی رو تصویب میکنن که به نفع یک جنس قطعا به ضرر جنس دیگر خواهد بود، و این نابرابری و تبعیض روز به روز چالش بین نه تنها زن و مرد، بلکه بین فرهنگی که میخواد مرد سالاری رو تبلیغ بکنه و فرهنگی که میخواد مبتنی بر برابری باشه ایجاد فاصله میکنه، و تمام مردهایی که برابری خواه هستند مطمئنن در مقابل نظامی قرار میگیرن که میخواد این تبعیض رو روز به روز و این طبقاتی شدن جامعه رو تشدید بکنه. و من فکر میکنم که با این لایحه نه تنها فساد جامعه کم نمیشه، نه تنها مداهمت های خیابانی کم نمیشه، بلکه یک نگاه جنسی رو دائما توی جامعه تبلیغ میکنه که اگر مردی و پولداری میتونی به هر زنی که دلت میخواد دسترسی پیدا بکنه. اما بچه هایی که مشکل دارتر هستن، خانواده هایی که بیشتر تحت خشونت هستن، مواجه خواهد.
با پایان فرصت قانونی شورای نگهبان در بررسی لایحه حمایت از خانواده باید منتظر ماند و دید این لایحه چه تأثیر عملی بر وضعیت زنان در ایران خواهد داشت. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
ارتباط با جهان